بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 1699 اول لعالی سئل صادق علیه السلام فقیل له یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله ما حال شیعتکم فی ما خصکم الله به اذا غاب غائبکم و استتر قائمکم. فقال علیه السلام ما انصفناهم ان آخذناهم و آخذناهم نوشته باید غلط باشه قاعدتا قلب یادم نیست یه چیزی قلبم بشه ما انصفناهم ان آخذناهم ولا احببناهم ان آقبناهم بل نبیه لهم المساکن لتصح عباداتهم و نبیه لهم المناکه لتطیب ولادتهم و نبیه لهم المتاجر لیزکو اموالهم لیزکوه اموالهم ملا انیزکوه. خب این را این روایتی است که خب که بعدن باید در جمع ما بین روایات این بحث بشه. روایات بعدی صحیحه علی ابن مهدیار که سابقا خوندیم. قال قرأت فی کتاب من لعبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس فکتب علیه السلام بخطه من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. که این عرض کردیم این مناسب بود این جزء روایات عدم تحلیل مناسب تر بود ذکر بشه. روایت بعدی روایت تفسیر فراته که از ابو حمزه سمادی نقل شده که عرض شد که این روایت که راجع به تحلیل هست تحلیل فیعه، چون اینجوری که در قرآن هست یک مسئله فیعه که بدون جنگ یه چیزی مسلمان ها از کفار گرفتن، اینا نصفش مال پیغمبر، نصفش مال سهم امام، نصفش صرف سهم سادات میشه، نصف کل. یکی هم غنیمته که با جنگ گرفته میشه، اونجا عشرش سهم امام و عشرش سهم سادات در غنائم. حالا فعلا در اینجا راجع به فیعه که اونجا که بحث ما راجع به فی نیست، اون میاد بعدن بحث فی هم، ولی فعلا بحث راجع به خمسه که اونجا تحلیل فی شده در روایت 14 باب که 1701 ابو حمزه سمانی. روایت بعدی که اونم روایت ابی حمزه است، نسبت به فیعش قابل که بعد هست. حالا نه نه نه، آخه یه مرتبه این است به طور کلی همه سهم سادات کلی، ممکنه همین اشکال بیاد که خب اگه همه رو ببخشن این سادات از کجا اعاشه کنن، اما تنها فیع باشه خب این مهم نیست، خمس در جای خودی ثابته. نه اگر بگن نه اونش که خیلی ضعیفه، اونش خیلی سسته، ولایت داره اشکالی نیست. خب و تازه این مسئلهش هم در فی هم استفاده نمیشه، از در این روایتی چیز هم استفاده نمیشه، سهم سادات هم بخشیده شده. میگه فما کان للرسول فهو لنا و شیعتنا حللناه لهم و تبنا لهم، اینه، چیزی دیگه نداره، این ازش نیست، راجع به سهم سادات هم چیز درش نیست. روایت بعدی روایتی است که ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که در روایت قبلی هم ابی حمزه سمالی که همون ابو حمزه است، ان ابی جعفر علیه السلام نقل کرده. هر دو راویش یکیه و مرویانش هم حضرت باقر سلام الله علیه. از مجموع دوتا رو که به هم زمیمه میشه معلوم میشه در این نقل روایت کافی یه مختصر یه نحو سقط فی الجمله‌ای هست. یعنی همجور که انسان مطالعه میکنه به نظرم میاد که یه نحو سقطی باشه. حالا من عبارت میخونم. سند روایت اینه که علی ابن محمد عن علی ابن العباس عن الحسن ابن عبدالرحمن عن عاصم ابن حمید عن ابی جعفر عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام. کلینی از چهار نفر به نام علی ابن محمد نقل میکنه. این در مقدمه کافی که مرحوم آقای ربانی مقدمه نوشته اونجا دو نفر نوشته، ولی از چهار نفر به نام علی ابن محمد ایشون حدیث نقل میکنه. منتها معروفش همون دو نفرن که مطلق اگر شد به همونا باید چیز بشه. اون چهار نفر یکیش علی ابن محمد ابن عبدالقاسم که عبدالقاسم اسمش عبدالله و لقبش هم بندار. علی ابن محمد ابن عبدالقاسم عبدالله ابن عمران برقی قومی که نواده دختری صاحب محاسن احمد ابن ابی عبدالله برقیه. این یکیه. روایاتی که در اول کافی واقع شده، یعنی علی ابن محمد عن ابراهیم ابن اسحاق نقل میکنه، اون همین بنداره، نوه بنداره به حساب. گاهی هم تعبیر میشه علی ابن محمد ماجیلویه، این تعبیر هم میشه. همش اسم یک کسه، علی ابن محمد ابن عبدالقاسم، علی ابن محمد ماجیلویه، علی ابن محمد بندار. این علی ابن محمد های مطلقی که از برقی که جد امی همین شخصه و یا ابراهیم ابن اسحاق نقل میشه، این راوی همین نوه بنداره، همین ماجیلوی است. این در دو جا. ولی موارد دیگه که هست مطلق چه گذاشته شده، مراد دایی کلینی است که علان کلینی گفته میشه. دایی همین کلینی صاحب کافی است، علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن عبان ظاهرن عبان الرازی کلینی و خال همین کلینی معروف. و مطلقهایی که در غیر این دو مورد گفت دو شخص گفته شد همین مراد علانه. دو مورد دیگه هم هست که اونا چون نادره مطلقات اونجا منصرف نیست. یکی علی ابن محمد ابن علیه، مشخصاتی بیشتری ذکر نشده. یکی هم علی ابن محمد ابن حمویه سویداوی، اینم هست سویداوی. کتاب روزه ما رو آقای گرفته از روش چیز کنه نداده، هی ما مطالبه میکنیم دست ما بسته، گاهی میگیرن امانت برای چند روزه دیگه، یعنی همین مدت ها گرفته دیگه، ما اگه یه تصحیحات حواشی باشه دیگه دست ما کوتاهه، یه نگاهی خواسته که بکنه. ما معمولا اینجور چیز را به هر حال. علی ابن محمد عن علی ابن العباس عن الحسن ابن عبدالرحمن عن عاصم ابن حمید عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام. این علی ابن محمد خب ثقه است که در اینجا مراد علامه. عاصم ابن حمید و ابی حمزه اینا هر دو هم ثقه است، ولی علی ابن عباس که علی المزنون عبارت از علی ابن عباس خرازینی رازیه که در رجال نجاشی ترجمه شده و گفته ضعیف جدا. حسن ابن عبدالرحمن هم حسن ابن عبدالرحمن حمانیه که ما شرح حالی رو به دست نیاوردیم. خلاصه این از نظر سند مشکل این را چیز کنیم، اعتبارش ظاهرا معتبر نیست. عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یغذفون من خالفهم، قذف میکنن مخالفین را و افتراء میبندن به اونها. فقال لی الکف عنهم اجمل، ظاهرا مظنون این است که انهم ضمیر برگشت میکنه به بعض اصحابنا و اونا هم از جمع بستن یفترون و یغذفون من خالفهم، از اینا استفاده میشه که مراد از یفترون و یغذفون امثال اینا یه نفر نیست، از بعض الاصحاب جمعیت جماعتی از اصحاب هستن که مخالفین را نسبت زنا میدن. و این ابی حمزه جنبه اعتراض که انه به این اصحاب داشته، به این جمع. حضرت میفرمایند که بهتر این است که اینا تعقیب نشه و بعد حضرت خودش تأیید میکنه اون بعض الاصحاب را، همچنین ظاهرا اینجوری باشه. فقال لی الکف عنهم اجمل، که به اینا خلاصه تعقیب نشه، این مفترین که شما تعبیر مفترین میگید و قاذف. ثم قال والله یا با حمزه، حالا با حمزه اینجوری که نقل کردن که بعضیا که این کلمه با که در خیلی نسخه های قدیم هم اینجوری هست در خیلی جاها در کتب سلف، این از نظر مکتوبی با نوشته میشه ولی ملفوظی همون ابا حمزه خوانده میشه. حالا البته مثل بو علی سینا و اینجور چیزا الان الف را متعارف اسخاط کردن، بو علی مثلا یا جای دیگه بو مدین مثلا الان اسخاط میکنن متعارف، ولی در قدیم اسخاط کتابتی بوده نه چیز نه ملفوظی. ثم قال والله یا با حمزه یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، همینا زنازاده هستن و اولاد اشخاصی هستن که اونا زناکارن. بعد ابو حمزه سوال میکنه که این از کجا ما این مطلب را بگیم، دلیل این مطلب چیه، به چه مناسبت اینا اولاد زنا شدن. حضرت توضیح میده، میفرماید که در قرآن برای ما دو چیز اثبات شده، یکی نصف الفیع مال ماست، عشر الغنیمه هم مال ماست، نصف الخمس. خب اون نصف دیگرش هم که جنبه های ولایت دارن و اینا اونی که حقوق ماست نمیپردازن، نه از فیع نه از چیز نه از خمس. بنابراین اون چیزهایی که کنیزهایی که میخرن نصیبشون میشه، اونا تمتعاتشون مشروع نیست و اولادی که متولد میشه اولاد زانی است و چیز نیست. قلتو کیفدی بالمخرج من هذا، این مطلب از کجا باید تخریج بشه، مدرک این حرف چیه، از کجا ما این حرفو بفهمیم. فقال علی یا با حمزه کتاب الله المنزل یدل علیه ان الله تبارک و تعالی جعل لنا اهل البیت سهاما ثلاثه فی جمیع الفی نه فی خمس الفی، مثل غنیمت نیست که سهام ثلاثه در خمس غنیمته، این فی تمام الفیه. و اینجا مناسبه که آیه همون که در روایت قبل که تفسیر فرات نقل کرده اینجا بیار که آیه فی را اما افا قال الله تبارک اونجا داره از سومالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى، که این سه تا سهم در از مجموع الفی هست، مناسب این است که اون آیه رو اینجا آورده باشه و ظاهرا یک چیزه، این اون تیکش را در نقد تفسیر فرات نقل شده و در نقل کافی نیست، باید این زمیمه باید شده باشه. بر جعل لنا اهل البیت سهاما ثلاثه فی جمیع الفی ثم قال عز و جل و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون وقت سهام ثلاثه از خمس را که نصف العشر میشه نسبت به جمیع غنیمت، او را بعد اثبات کرده، نصف فی و نصف خمس غنیمت مال ائمه است. ثم قال عز و جل و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فنحن اصحاب الخمس و الفی، خب مال ماست. و قد حرمناه على جمیع الناس، حالا اصحاب الفی و اصحاب الخمس همش تعبیر کرده، شاید تفریعش هم بالملازمه، چون خب نصفش که مال ایناست، نصف دیگه‌ش هم جنبه ولایت هست، پس قهرن همه خمس و فی مال ائمه است. و قد حرمناه على جمیع الناس خمس و فی را ما خلا شیعتنا، کنه برای او اطلاقش اقتضا میکنه که او رو کنه حللناه خمس و فی را. والله یا با همزه یا ابا همزه، ما من ارض تفته ولا خمس یخمس، این خمس یخمس به نظر میرسه یعنی اون متعلق خمس سی که تخمیس میشه از قبیل منقولات باشه اراضی نباشه، اونام یعنی خمسش برداشته میشه، حکومت اینا اگر خمسشو برمیدارن خب دستشون دست امینه نیست، مال اونا نیست، اگه به دست هر کسی رسیده باشه از دست اونا، اینا مال حرام است و جایز نیست تصرفات در اون. ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء من، اگر به یه چیزی از اون چیزی که متعلق خمسه یه مالیاتی قرار میدن از اونجا میگیرن، اون مالیات حلال نیست، الا کان حرامن الا من یسیبو فرجن کان او مالا. اینم اینجور، خب اینم یکی از روایات چیز منتاش سندن قابل اعتماد نیست. روایت بعدی روایتی است که سندنم کاملا صحیحه، محمد بن الحسن السفار عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن علی البشا عن القاسم بن برید عن الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سند شیخ به سفار کاملا صحیحه، این رجال سند هم همه صحیح و معتبر. قاسم ابن برید پسر همین برید ابن معاویه اجلی است که توثیق شده پدر و پسر، پدر که جزء فقهای معروفه، جزء اصحاب اجماع و فقهای درجه اوله، پسر هم توثیق شده از قاسم. فضیل هم که جزء همون طبقه اول اصحاب اجماع فقها، فضیل بن یساره، روایت درش تردیدی نیست. قال من وجد برد برد حبنا فی کبده یا علا کبده فلیحمد الله علا اول النعم، قال قلت جولت فداک ما اول النعم قال تیب الولاده، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لفاطمه علیه السلام احلی نصیبک من الفیعه لآباء شیعتنا، اون نصیبت از فیعه اون او را به آباء شیعیان چیز کن، لیتیبو تا این خود شیعیان طیب بشن، طیب مولد پیدا کنن. این معید همون مطلب نسخه قبل که ما میگفتیم نسخه تهذیبین در چیز بود و آباهم داشت و آباهم فی هلن در روایت های اول بود یا چی و علل ابناهم داشت، این معید همون روایت نسخه تهذیبینه. نصیب تو از فی برای اونا لیتی بود. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتی بود. اینم اینجوری تعبیر میکنه تا شیعیان تیب مولد پیدا کنند. ولو کلمه موضوع عبارت از در مسئله فی آمده، ولی چون تعلیل شده برای لیتیبو از این استفاده میشه که چیز اختصاص نداره به فی. خمس هم هست، تنها هم سهم امام نیست، سهم سادات اینا هم همینجوره، کلیه. اینجور ممکنه اینجور استظهار بشه. حالا این بحث راجع به جمع بین روایات، چون این خیلی عام نیست، فقط راجع به مناکه، ما بحثشو باید بکنیم که جمع چجور باید کرد. خلاصه این روایت صحیح و سند خوبیه. چیو؟ حلال کرده بوده. حلال شاید حضرت قبلا حلال کرده بوده، این که درش نیست. نه، اینو ممکنه قبلا حلال کرده بوده و بعدم چیزم گفته تو نصیبتم حلال کن. خب بعد دیگه اونو خواسته. بعد یکی دو تا روایت های دیگه هست، اون مربوط به اون باب نیست، یعنی یا مربوط به باب نیست یا شخصیه، اینا رو دیگه ما نمیخونیم. حالا دو سه تا روایت اینا شخصیه. بله، تا برسنی روایت 22، سه چهار تا روایت بعضش راجع به اراضیه، نه به طور عام، اراضی مربوط به انفال بعضش، مثل در روایت مسمع ابن عبدالملک که گویا بحرین جز اوناییست که بدون اجازه ازش استفاده میشه. روی جمع بین روایات استفاده میشه که جزء مفتوحی بوده که بدون اجازه فتح کردن، همش مال امامه و تمام چیزهایی که هست همش مال امامه و اینا خلاصه جزء انفاله. او رو برای شیعیان انفال رو تحلیل کرده. این در بحث انفال بعد میاد. اونی که مربوط به بحث ماست و عامه، یکی دو تا روایت بعدیه، روایت 22 و 23 بابه. ابی سلمه سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسن ابن علی الوشا عن احمد ابن عائز عن ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام. این سندشو من بعدم برای یه جهتی میخوام نگاه کنم. خیال میکنم ما معتبر دونستیم، ولی احتیاطا من بعد دوباره نگاه میکنم. قال له رجل و انا حاضر حل لی الفروج. به حضرت صادق عرض کرده، این ابو خدیجه اونجا حاضر بوده، این تعبیر را کرده. حضرت با این عبارت خلاصه تکان خورده و این چه حرفی تو داری میزنی؟ ففزع ابو عبدالله علیه السلام. اونجا یه کسی دیگه بوده، مثل این که بی ارتباط نبوده این جریان به مطلب او، از ذیلش هم استفاده میشه. او عرض کرده فقال له رجل لیس یسألوک ان یعترض الطریق، بره توی راه از زنها رو بگیره بکشه ببره. این مقصود این نیست که شما هم اجازه بدید به این کارا. انما یسألوک خادما یشتریها، کنیزیست خادم، اون لزوم نداره خادمه بگن، همون خادم مثل حائز مثل چیز اینا همون به زن گفته میشه. خب اونم اینجور کنیزه، کنیز شغل ثابتی داره، اون وقت خادمه است. مقصود چیز میگه این یه خادمه منزلش میخواد کنیز تهیه کنه به عنوان خدمت منزل. این را مراد اینه، یا زنی میخواد بگیره، میخواد بگه این حلال بشه، یا به ارث یکی از اینا میرسه حلال بشه، یا نه به عنوان کنیز منزل نیست که خدمت منزل بکنه، میخواد تجارت کنه، خب از کنیزی رو میخره و میخواد بفروشه، نه به عنوان خادم. یا یه چیزیست که مثلا من هبه کردم به او شیئن اعتیتو، یک کنیزی را هبه کردم براش، میخواد اینا حلال بشه، تصرف صحیح باشه، شراع صحیح باشه یا تمتع صحیح باشه، مراد اینه. نه نه معلوم نیست آخه، چون الان دو تا چیو نه تجارت. آخه یه مرتبه انسان خادمه، یه مرتبه انسان خرید و فروش میکنه، مسئله به عنوان این که کنیز منزلش باشه نیست، تفاوتش در این جهته. مال تجارت خرید و فروش میکنه، میفروشن اینا، گاهی نه میخره برای چیزی لوازم زندگی خودشه که خب باشه کنیز باشه منزلش، از اینا جنبه خادم داره غیر از چیزه. خلاصه گفته مراد اینه، حللی الفروج، مراد اینجور فروج مراده که نه اینکه چیز باشه، یعنی خلاصه فروجی که حقوق شما درش هست که احتیاج به اجازه شما داره، با اجازه شما حلال میشه، مشکل حل میشه، این مراده. فقال هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال، اما والله لا یحل الا لمن احللنا له. خب اینم راجع به مناکه، اینم روایتی است که دلالت داره بر تحلیل، منتها راجع به مناکه. این بعضی روایت های دیگه هم همین جوره و همیشگی است. اینا رو ما مناکه مساکن اینا رو ما بعدن بعد بخوایم. بله آخه چون موضوع راجع به فروج، میگه منظور از این است که چیزی حالا خادم باشه بخواد بده که این باش تجارت بکنه، یه چیزی که بهش داده. خب یونس ابن یعقوب روایت دیگه، سعد عن ابی جعفر عن محمد ابن سنان عن یونس ابن یعقوب که به نظر ما محمد ابن سنان هم ثقه است، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القناطین فقال جعلت فداك تقع فی ایدین الارباح والاموال و تجاراتون نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون. فقال ابو عبد الله عليه السلام ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. که اینم دلالت بر تحلیل میکنه و در ارباح و اموال و تجارات و اینجور چیزا. خب حالا اونا رو بحثشو میکنیم، اینا رو حالا بحث اینه که این روایات مسئله، حالا بین این روایات ما چجور جمع بکنیم. هر شد که یکی از جمعهایی که شده از قدما جمع کردن، صاحب حدایق هم پسندیده، اینا فرموده که مراد تحلیل سهم امامه نه تحلیل سهم سادات. خب ما روایات را خوندیم که اکثر روایات تحلیل خمس درش هست و روایاتی هم که تحلیل خمس درش نبود اونم خالی از اشعار نیست که او هم تحلیل شده است، چون برای میگه فروج، برای تحلیل فروج ما صرف نظر کردیم از حقوق، که این خب باید هر دو جهت تحلیل بشه، مگر کسی بگی که نه اینا سهم سادات را می پرداختند. ولی اینجور نیست، به ذریه این یه چیزی تاریخ نشون بده که اینا سهم سادات را می پرداختند، سهم امامش مانده بود می رسوندن، یه مطلبی چیز نیست، بعیده. اونا هم خلاصه علای تقدیر اقلا برای تأیید اون روایاتش هم خوبه که استفاده میشه. تحلیل تحلیل مطلقه. حالا که تحلیل تحلیل مطلق شد، این اشکار را خوب کردن آقایون همه از سابق، این چه معنا داره که از یه طرف زکات بگن حرام گرفتنش برای سادات بنی هاشم و برای جبران این نقیص عوض این آمدن خمس شعر کردن تو روایات دیگه هست، بعد بیان همه اقسام خمس را محروم کنن چیز را، ذریه را از اون. حالا اون وقتی که سابق ما بحث میکردیم راجع به ارباح مکاسب و امثال اینا که آقای خویی میفرمودن خب اینا اگر ارباح مکاسب حلال نباشه، جنگ که همیشگی که نیست، پس ایام هدنه و قدم جنگ اون موقع فقرای بنی هاشم چی کار بکنن ایشون؟ ما اون وقت عرض میکردیم که آخه مسئله چیز که منحصر به جنگ که نیست، چیز به حساب خمس، چیزای دیگه هم هست، معادن، کنز، نمیدونم چیزا، مجهول المالک طبق مشهور اینا هست، مجهول المالک هم نوعا جایز میدونن اکثر و هم مصارف رو هم خود همین مختلط به حرام رو هم که نوعا میگن مصرفش همین سعاداته، خلاصه چیزای دیگه هست. ولی این روایات باب که الان ما میخوندیم همه اقسام خمس را تحلیل کردن، نه تنها خمس ارباح مکاسب. خب اگه بنا شد همه اقسام خمس تحلیل بشه، این چه حکمتی داره تحلیل کنن بعدم به حکم اضطرار برن زکات بگیرن مثلا این را؟ خب این اصلا مناسبه با تشریع و جعل نیست. یه همچین تحلیل عام همیشگی ثابت تا قیام حضرت ولی است. خود نفس این دلیل برای این که باید روایات یه نحوه معنای کرد، تصرفی کرد در روایات، توجیهی کرد. این یک مطلب. یک مطلب دیگه مرحوم حاج عارضا دارن و سابقا هم اینو عرض کردیم در جای دیگه هم داشته بودن و اون یه مطلب عام عمومی است، اختصاص به یه مورد دون موردی ندارن. ایشون در بحث این که میزان استطار قرص یا ذهاب حمره، اونجاها ایشون میفرماین که بعضی ها خواستن بگن به وسیله اخبار علاجیه و روایاتی که در باب تعارض واقع شده، ما میاییم روایاتی رو که دلالت بر استطار قرص میکنه برای خاطر اون روایات میگیم این محمول به طبیعی است، ذاتن که انه حجیت داره چون تعارض داره با روایاتی که ذهاب حمره رو گفته، ما ترجیح میدیم روایات ذهاب حمره رو به مخالفت عامه و اون روایت های استطار قرص رو میگیم از با موافقت عامه گفتن. اونجا ایشون میفرماد که نه، این از باب مسئله ترجیح احد المتعارضین نیست، ما عمل میکنیم به روایات ذهاب حمره و روایات استطار قرص ذاتن صلاحیت استناد نداره، نه برای تعارض، اقتضاءً کوتاست، نه للمعنه. بعد ایشون بیان را اینجوری میفرماید که همون بیان را هم اینجا پیاده کردن، میفرماید که شرط اصل عدم تقیه که از اصول عقلایی است در جای صحیحه که جو انسان شک داشته باشه که جو ارعاب و تقیه است یا نه. ما نمیدونیم فلان امضایی را که زید کرده در محیطی امضا کرده که محیط ارعاب بوده یا محیط عادی بوده. بنای عقلا این است که بگن او رو عقص کنن به امضای کسی، به شهادت کسی، مادامی که ثابت نشده باشه که محیط ارعابه عقص میکنن و چیز. ولی اگر یه مرتبه قطعا محیط ارعابه شمشیر برداشته میگه گردن تو رو میزنم اگر این رو امضا نکنی. خب این هم امضا میکنه. این محتمله که عقیده خود امضا کن هم مطابق باشه با همونی را که امضا کرده، خلافی امضا نکرده باشه، ولی یک همچین امضایی اعتبار عقلایی نداره، کاشفیت نداره که عقلا ترتیب اثر بدن. محتمل هست، البته شک هست، ممکنه در این حالی که محیط ارعاب هست یه واقعی رو امضا کرده باشه، نه خلاف واقعی رو، ولی اینجا بگن حکم بکنن پس از روی عقیده بوده و برای خاطر ارعاب نبوده، اینجا بنای عقلا نیست و عقص بکنن به امضا. بعد ایشون اونجا میفرماید چون مسئله نماز یه مسئله است که اهم واجبات اسلامی است، همه خلفا، همه قضات، فقهای عامه، جمهور اعظم می اونا در وقت استطهار قرص نماز میخوندن، نمیشه ائمه در طول مدت 260 سال یا چقدر 250 سال در تمام این مدت هیچ روی موافق نشون نداده باشن با عامه، لا قولن ولا فعلن. این نمیشد، حتی اگر روایاتی هم نداشتیم ما خود ما عقلا میفهمیدیم بوده و به دست ما نرسیده. این جور روایات قابل استناد نیست ذاتن. او حرف اون وقت همون مطلب رو ایشون اینجا پیاده میکنن، میفرمان مسئله خمس، خمس دادن، سهم امام به مقدار خمس، مخصوصا ارباب مکاسبشن که رقم بالای تشکیل میده، اون وقت در دوره های بعد ائمه خب ثروت اینام زیاد شده بوده، اینجور چیزا خود چیز مشکلی برای شیعه بوده طبعا، همه اینا برن حقوق مالیشون را بدن، اینا رو قدرت های قضایی برای اونا چیز بشه. خب خلفا وحشت داشتن از این مطلب. یکی از سه آیت هایی که برای همین حضرت موسی بن جعفر یا چیز همین مسئله مال بوده دیگه، که اینا الان از هر کجا مال به اینا چیز میشه، دادن سهم امام یا بنی هاشم را تقویت بکنن، بنی هاشم را، همی اونا یه طبقه خیلی مرفه من جمیع الجهات شدن، اینا یه چیزاییست که قاب برخلاف میل خلفا بوده و یه نحوه مبارزه حساب می شده با اون. قطعا میگه یه چیزی بوده مشکلات برای شیعه داشته، هم پرداختنشون برای ائمه و هم سهم سادات رو همه بخوان برن بدن سهم سادات رو، اینجور خب این مشکلی داره. میگه پس در اینجور مواقع اعتبار مساعده که یه همچی تحلیلی اجازه داده باشن و فشاری نیاورده باشن. این طبع قضیه است. خب بنابراین وقتی که اینجوری است، خود این روایات تحلیل خودش به ذات صلاحیت استناد نداره. ائمه اگر تحلیل کردن صلاحیت استناد نداره، برای تقیه است. چون تقیه دو جوره، گاهی تقیه در بیان که غیر واقعی رو در بیان تقیه میشه، گاهی نه، موضوع تقیه رو خواستن، مورد تقیه است، حکم رو خواستن بیان کنن، نه در بیان تقیه شده. ائمه طاهرین در مسئله تحلیل تقیه در بیان نکردن، در موضوع تقیه چون مردم کار مشکلی داشتن، مضطر بودن، وظیفه مضطرین رو گفته شما براتون حلاله، لزوم نداره بیاد بپردازید و مشکل ایجاد بشه. برای خاطر اینکه مورد تقیه بودن شیعه، این بیانات را و بیان واقعی هم هست، نه تقیه ایست بیاناتش، این را بیان کردن، پس این قابل استناد نیست. حالا تفاصیل مسئله رو برمیان چی آقا؟ نه، این اول باید صلاحیت استناد داشته باشه تا بعد، ایشون اصل اقتضاعا اشکال میکنه.